الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
طبق قرار ان شاء الله از مقصد ثالث تجرید با شرح مرحوم علامه حلی کشف المراد شروع میکنیم انشاءالله که خداوند در ابحاث و انفاس ما برکت عنایت بفرماید و اون رو مرضی نظر خود قرار دهد به حق محمد و آله الطاهرین. من وارد مقدمات بحث نمیشم، مستقیما وارد متن میشم به دلایلی، ولی احتمالاً در میانه بحث در روزهای آینده به مناسبت‌های مختلف بخشی از اون مقدمات رو اشاره بکنم که گوشه‌ای از اون مقدمات مربوط میشه به جایگاه خود کتاب تجرید و شروع تجرید، خصوصاً شرح مرحوم علامه، و فعلا مفروض میگیرم که عزیزان حاضر در بحث آشنا هستند و هم جایگاه تجرید رو در دانش کلام اسلامی و نه خصوصا کلام امامیه، در کلام اسلامی و شروع و حاشیه هایی که بر اون شرح ها نوشته شده توسط خصوصا اشاعره و اهل سنت و جایگاه محوری که به هر حال تجرید در کل جغرافیای مباحث کلام اسلامی در تمام فرقه های مهم، دست کم فرقه های مهم جهان اسلام داره، و در میان شروع مهم تجرید یا دست کم شروع معروف تجرید چند شرح معروف و برجسته از اشاعره است. یکی شرح معروف به شرح قدیم و دیگری شرح جدید، که شرح قدیم از اصفهانی است به نام تسدید القواعد که چند سال پیش با شیوه جدید تصحیح شد و در چند جلد چاپ شد، و دیگری شرح جدید یا شرح قوشچی، ملا علی قوشچی، که هر دو از متکلمان بزرگ اشاعره هستند و مورد اعتنای اشاعره معاصر از جمله ازهریون، چنان که میدانیم همچنان ازهر مصر پایگاه مهم اشاعره است، البته در کنار اردن، سوریه هم که تقریبا دیگه منتفی شد و الا قبلا خب سوریه و شام هم یکی از مراکز مهم بود این سه تا کشور در مقابل سلفیه گرایش وهابی و حالا سلفی‌های شبه قاره یا دیوبندی‌ها. به هر حال در بخش اعظم اهل سنت میشه گفت همچنان به دلیل وجود این شروع تجرید جایگاه مهمی داره و این یکی از امتیازات این کتابه، و مثل بسیاری از کتاب‌هایی که ما قبلا در حوزه می‌خوندیم و خب حالا کم رنگ‌تر شده در صرف و نحو و بلاغت خصوصا، که بالعکس بود، اونها رو اهل سنت نوشته بودن و بعد بزرگان ما شرح کرده بودن و به هر حال یک نقطه بحث و گفتگو و مناظره ایجاد شده بود، به هر حال همچنان در کلامی وضعیت هست به جز بخش سلفیه که خب سلفی‌ها چنان که می‌دانید روزافزون قدرت گرفتند و قوی شدند و در خود ازهر هم نفوذ جدی دارند و دیگه به هر حال ازهر فقط یک پایگاه اشعریون نیست، بلکه بخش قابل توجهشون الان سلفی هستند، ولی سلفی‌های متفاوتی هستن با سلفی های عربستان. به هر حال جایگاه این کتاب حتما در نظر عزیزان مشخصه و از سوی دیگر شرحی که مرحوم علامه نوشته بر این کتاب و جایگاه خود مرحوم علامه و منزلت ایشون به ویژه در امامیه و شیعه اثناعشریه در رشته های مختلف به ویژه در فقه و در کلام و خب ایشون چون که میدانین دستی هم در حکمت داشت و در منطق و آثار مختلفی ایشون در حکمت و منطق داشته که آثار حکمی ایشون اصولا دیگه در دسترس نیست، حتی نسخ خطیش هم کمیاب شده، ولی آثار مختلف کلامی ایشون داره که یکی از مهمترین هاش همین کشف المراد است. مرحوم خواجه نصیر هم که میشه گفت دو کتاب مهم کلامی دیگر داره که در مواطنی ممکنه ما به اونا ارجاع بدیم، دوستان رو مراجعه بکنن، و یکی دیگر از این کتاب ها به نام قواعد العقائد کتاب بسیار مختصری است، مثل خود همین تجرید، چنان که ملاحظه می‌فرماییم تجرید بسیار متن موجزی است و از این جهت بسیار مناسب است برای حفظ. طلاب در سنت ما به حافظه اهمیت می‌دادند و چنان که می‌دانیم بسیاری از متون دراسی متن‌های موجزی بود که شرح شده بود در رشته‌های مختلف، از صرف و نحو و بلاغت بگیرید تا اصول الفقه و فقه و اینا و کلام، حالا کلام متن تجرید. عزیزان به نظرم بسیار مناسب است، خیلی هم ساده است، چون عبارات کوتاه، ما به احتمال زیاد هر روز یک جمله از تجرید میخونیم و بعضی روزها ممکن است یک کلمه، یعنی یک کلمه فقط از تجرید خونده میشه، در حالی که شرحش، شرح علامه طولانی تره، ولی عبارت تجرید، یعنی عبارتی که خواجه نوشته، خیلی کوتاهه. در کتابهایی هم که در اختیار دارید مشخص شده دیگه، عباراتی که با فونت درشت‌تر مشخص شده عبارات خواجه است، متن تجریده و بعد با عقولو شرح مرحوم علامه شروع میشه. اگر متن تجرید رو در حافظه داشته باشید طبیعتاً و اون متن رو هم فهمیده باشید، تداعی معانی میشه، یعنی هر اون چه که مرحوم علامه گفته است و احیاناً شروح دیگر از جمله شرح اصفهانی، تسدید یا شرح قوشجی اینا هم گفته، تداعی معانی میشه، به ذهنتون میاد، لذا حاضر و ذهنید هر جان بخواید بحث کنید، خصوصا با اشاعره حاضر و ذهنید و میتونید ارجاع بدید، بگید مثلا اصفهانی اینجوری گفته، قوشجی اینجوری گفته، و حالا بعدن به تدریج در مواطن بحث اشاره خواهیم کرد که خصوصا قوشجی ناظر است به کتابهای کلامی پیش از خودش و متکلمان اشعری بزرگ پیش از خودش و در مواردی چنان که سنت اون زمانه بوده عین عبارات رو آورده، مثلا عین عبارات ابکار الافکار آمدی رو آورده، عین عبارات میرسد شریف رو در شرح مواقف آورده و در بعضی موارد هیچ اشاره هم نکرده که این عبارت مال میرسد شریفه، ولی اگر کسی مراجعه کنه به شرح مواقف میبینه عین عبارات، گاه یک صفحه دو صفحه از شرح مواقف رو به عینهی بدون هیچ تصرف در شرح خودش آورده. لذا اشراف بر شرح قوشجی موجب اشراف بر دیگر آثار اشاعره میشه و اشراف بر خود شرح مرحوم علامه هم که موجب اشراف بر دیگر آثار کلامی امامیه هم هست. به تدریج حالا بحث‌های تاریخی کلام، اگر دوستان قبلا هم بحثی رو در این زمینه نگذروندن، اشاراتی می‌کنیم و مروری خواهیم داشت. به هر حال من توصیه میکنم به عزیزان که به مرور متن تجرید رو حفظ کنن. روشنه دیگه، تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد یا اسمهای دیگه، اسمهای متعددی برای این متن گفته شده که مفصله. عزیزان اگر مایل بودن گمان میکنم میتونن به مقاله آقای فرامرز قرامالکی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی مراجعه کنن در مدخل تجرید، تو دائرة المعارف مدخل تجرید، اونجا این بحث شده. اسمای مختلف مرحوم آقا بزرگ در ازدری اسمای مختلف ذکر کردن، در این که پسوندش عقاید است، اعتقاد است یا چیزهای دیگر بحثه، ولی در این که اولیش تجریده، لذا ما با همون عنوان تجرید ازش یاد میکنم. مستقلن هم در مصر خود تجرید چاپ شده، در اوساط امامیه من ندیدم متن تجرید رو مستقلن چاپ کرده باشن، همیشه با شرح علامه چاپ شد. اما در مصر خود اشعری ها متن تجرید رو مستقلن تصحیح کردن و چاپ کرد. اگر خلاصه چاپ بشه یه فکر کنم 20-30 صفحه بیشتر نمیشه دیگه، خیلی گزیده است و مثل صمدیه میمونه، مثل اون متنهای قدیمی که میخوندیم و حفظ میکردیم. خب چنان که حتما عزیزان میدانند، تجرید از چند مقصد تشکیل شده است که دو مقصدش بسیار مفصله و ما اونها رو نمیخونیم. یکی فی الوجود و العدم، المقصد الاول فی الوجود و العدم، و مقصد ثانی فی الجواهر و الاعراض. مقصد سوم فی اثبات صانع و صفاتهی و آثاره، که در باب توحیده مبدع. مقصد رابع فی النبوه، مقصد خامس فی الامامه، مقصد سادس فی المعاد. لذا در یه طبقه بندی کلی تجرید به دو بخش اصلی قابل تقسیمه. آنچه که معروف است به الهیات بالمعنى الاعم، یعنی مباحث وجود و ماهیت و جواهر و اعراض، و مباحث الهیات بالمعنى الاخص، که مباحث بالمعنى الاخص این چهار اصله، مباحث توحید به تعبیری، نبوت، امامت، معاد. خب اگر ظاهراً آقایون هم این چاپ جامعه مدرسین رو در اختیار دارن، تصحیح آقای حسنزاده، این تقریبا همجور که نگاش بکنیم بخش قابل توجهیش که تعلیقات ایشون، حالا این چاپ های قدیمی که من دارم، چاپ های جدید پاورقی ها اومده، پاورقی شده، پینوش نیست، ازا صفحات هم اینا منطبق نیست، صفحات من با اون چاپ ها فرق میکن. تقریبا نیمی از حجم کتاب همون الهیات بالمعنى الاعم، یعنی فی الوجود و الماهیه و فی الوجود و العدم و الماهیه و جواهر و اعراض. ولی یه سری از بحث ها در الهیات بالمعنى الاخص هست که به اونجا ارجاع داده میشه، یعنی قبلا بحث شده. از جمله بحثی که امروز داریم بحث امتناع دور و تسلسل، که به اشاره می‌فرمایند کما تقدم، یعنی تقدم در اون ابحاث سابقه در دو مقصد قبلی. خب المقصد الثالث فی اثبات صانع تعالی و صفاتهی و آثاره. نفرموده است و افعاله، فرموده است و آثاره. اما اگر شرح مرحوم علامه رو ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه که مباحث این مقصد به سه بخش تقسیم میشه: اول اثبات صانع، دوم صفات باری، سوم افعال باری. خب بحث بر سر این است که آیا افعال باری صفات افعالند و بنابراین خودشون صفتند. صفات دو دسته میشن، صفات ذات، صفات افعال، یا این که نه ما ذات داریم، صفات داریم، افعال داریم. نه اینکه صفات رو به دو بخش صفات ذات و صفات افعال تقسیم کنیم و افعال رو زیر مجموعه صفات قرار بدیم. بیان مرحوم خواجه برخلاف بیان مرحوم علامه در شرح به نظر میرسه روشن‌تره، هرچند بیان مرحوم علامه با مشی عمومی متکلمان هم عصر خودش و بعد از اون، نه متکلمان ما قبل خودش، هماهنگ تره. چنان که میدانیم از عصر خواجه در امامیه به نظر میرسد به تبع فخر رازی در اشاعره مباحث فلسفه و کلام در هم آمیخت، مزج شد، اصطلاحات فلسفی وارد آثار کلامی شد، طبقه بندی های فلسفی وارد آثار کلامی شد. تا پیش از اون ما حتی ترتیب مباحثمون این نبوده. اگر شما مثلا فرض بکنید کتاب‌های مرحوم سید مرتضی که سامانمندتر هم هست، مثلا ملخص مرحوم سید مرتضی رو ملاحظه بکنید که جامع هم هست برخلاف از ذخیره که حالا فعلا اون بخش اولش مفقوده، این چیزی که چاپ شده آقای حسینی چاپ کردن این بخش اول از ذخیره رو نداره، ولی ملخص مرحوم سید جامع. اصلا ترتیب مباحث اینجوری نیست، فل وجود ول عدم نداریم، فل جواهر ول اعراض نداریم. این شیوه بحث، شیوه بحث فلسفی است. ابن سینا اینطور بحث میکرد، مشائین اینطور بحث میکردن و بنای مباحث رو میذاشتن بر وجود و بعد رفتن سراغ جواهر و اعراض. در تجرید هم خواجه همین مش رو پیشه کرده، یعنی اول از وجود بحث کرده، وجود و ماهیت، بعد جواهر و اعراض، بعد اومده الهیات و بالمعنی الاخص. اما همچنان یک سری از نکات از میراث قبل از فلسفی باقی مونده که به نظر میرسه یکی همین تعبیر صریح خواجه است با آثاره، یعنی آثار رو در عرض صفات قرار داده، نه زیر مجموعه صفات. نگفته و صفاتهی و صفاتهو اما صفات الذات اول افعال. گفته مقصد ثالث، یک اثبات صانع که یک جمله است در تجرید و در شرح خواجه یک صفحه میخونیم، امروز تموم میشه این اثبات صانع تموم. حالا عزیزان تأمل کنن و مباحثه کنن که چرا بحث اثبات صانع اینقدر نحیفه، بحث صفات مفصله و بعد افعال. و صفاتهی دو و آثارهی، یا به جای آثار بگذارید افعال. نگفت فی اثبات صانع، توجه کنید تعبیر ذات هم نداره، فی ذاتهی، فی اثبات صانع. باز توجه کنید نگفت فی اثبات الواجب، اینا فرق داره با هم. سنت کلامی این است که اثبات صانع می کنند. این سنت حکمی فلسفی است که اثبات واجب الوجود میشه. البته بلا فاصله یه پیچ میخوره این بحث، خواهیم دید. ولی میفرماید فی اثبات صانع، قدیم هم نگفت، نه تعبیر قدیم به کار برده ایشون، نه تعبیر واجب به کار برده، تعبیر صانع به کار برده. بعد صفات، بعد آثار. آثار یعنی اون چی که دیگه خارج از ذاته، کاملا خارج از ذاته. آثار مخلوقات، خلق، رزق. خب و فیه فصول، با همین بیان کوتاه ایشون عملا گفته که چند تا فصل داره، سه تا فصل داره. الفصل اول فی وجودهی. حالا عزیزان ملاحظه کنن، ایشون تعبیرشون این بود فی اثبات صانع، بعد الفصل اول فی وجودهی تعالی، الفصل الثانی فی صفاتهی و فیه مسائل، الفصل الثالث فی افعالهی. این چاپی که من دارم که ظاهرا شبیه چاپ شما هاست، بعضی از آیون، صفحه 302، الفصل الثالث فی افعالهی، که از جمله بحث حسن و قبح، حسن و قبح عقلی در افعال مطرح میشه. خب پس سه بخش داره، ساختار کلی مقصد ثالث تو ذهنتون هست دیگه، نقشه کتاب الان تو ذهنتون هست. کتاب 6 تا مقصد داره، 2 تا مقصدش چی شد؟ 1 وجود و ماهیت، 2 جواهر و اعراض، مباحث کلی است یا به تعبیری مباحث حکمی فلسفی. البته تا حدی با مشرب متکلم، تا حدی باید توجه داشته باشید. اصطلاح جوهر و اصطلاح عرض در سنت فلسفی و سنت کلامی لزوماً یکسان نیست، دوچار خطا نشید، خصوصا اگر آثار قبل از علامه رو مطالعه میکنید، مثلا کتابای مرحوم شیخ طوسی رو مطالعه میکنید. اگر شیخ طوسی گفت جوهر و عرض، گمان نکنید به همون معنایی است که در تجرید هست، نه، خود شیخ طوسی یه المقدمه داره اونجا اصطلاحات رو توضیح داده. لذا باید توجه داشته باشید در گذر زمان اصطلاحات تغییر کرده، خصوصا بعد از خواجه که فلسفی شده، ولی اصولا اینجا اصطلاحی به کار میره، باید در نظرتون باشه اصولا با اون چیزی که مثلا تو بدایه و نهایه به کار میره هم معناست. وقتی جوهر و عرض توی تجرید میگن، تقریبا همون یا عیناً همون چیزیست که در بدایه و نهایه میگن. لذا در اون مباحث مشرب خیلی دیگه حکمی شده، اما توی الهیات بالمعنی الاخص همچنان مشرب، مشرب کلامی. خب نقشش اینجوری شد، مقصد سوم صانع و صفات و آثار، مقصد چهارم نبوت، مقصد پنجم امامت، مقصد ششم هم معاد. تمام. خب اگر شما بگین عدل کجاست، باید بگیم عدل کجاست؟ تو صفاته، یا بهتره بگین توی چی؟ افعال. چرا؟ چون بحث حسن و قبح اونجا انجام میشه، فی افعالی عرض کردم، فی افعال. خب و در مقصد سومم بحث مشخصه دیگه، فی اثبات صانع، که این تعبیر تعبیر کلامیه، خیلی خوبه. اما بلافاصله الان میبینیم استدلالی که خواجه میکنه استدلال وجوب و امکانه، یا برهان وجوب و امکان است که ابن سینا طراحی کرد، و تقریبا در تمام کتابهای جامع و مهمش ابن سینا این استدلال رو به بیانهای مختلف آورده، یعنی از الهیات شفا، از نجات، از اشارات، اشارات و تنبیهات، و در کتاب مبدأ و معادش با عبارتهای مختلف، در الهیات شفا با تفصیل، در اشارات با تفصیل. خواجه اشارات ابن سینا رو شرح کرده و لذا اونجا میتونید تفصیل این استدلال رو با قلم خواجه ببینید در شرح اشارات جلد 3 چند تا چاپ داره، الان دو تا چاپ رایجه، یه چاپ چاپ آقای خاتمی است که مصحح اسمش هم رو جلد کتاب و اینها نزده، خاتمی سیاسی نیست، هیچ کدوم از این سیاسیون نیستن، که در سه جلد چاپ شده و امروز معروف است به چاپ نشر البلاغه. یه چاپ هم آقای حسنزاده آملی منتشر کردن که بخش منطقش رو نداره، فعلا فقط با جلد دو و سه چاپ شده. اون چاپ آقای خاتمی همراه هست با محاکمات قطب الدین رازی تو پاورقی که داوری کرده است بین دیدگاه‌های فخر رازی و خواجه نصیر. تو پاورقی باز یه کتاب مفصله، توی اون کتاب اگه خواستین مراجعه کنین جلد 3 از جمله صفحه 66 و 67 که بخشیش اگه فرصت شد میخوام امروز بخونم براتون، در اونجا به هر حال شاید از صفحه 59 شاید از صفحه 59 تا صفحه 67 این استدلال که ما بهش میگیم برهان وجوب و امکان و خود ابن سینا بهش گفته برهان صدیقی، و این اولین تقریر از تقاریر چند دهگانه برهان صدیقینه که تقریرهای مختلفی پیدا کرده، که اولین بار ابن سینا اسمشو گذاشته برهان صدیقین، در اشارات هم گفته این صدیقین است و تمسک کرده است به آیه شریفه پنجاه و سه عرض به حضورتون سوره مبارکه فصلت، به این مناسبت لذا توی اشارات هم آیه رو آورده و گفته. اگه تصحیح آقای سبحانی رو داشته باشین ایشون تو پاورقی اینا رو ارجاع دادن. خب استدلال چیه؟ به طور خلاصه خواجه تو یه جمله گفت الموجودو انکان واجبن و الست تلزمهو لستحالت دور و تسلسل. الموجودو انکان واجبن و الست تلزمهو، تموم شد. بعد بر مقدمه دومش استدلال کرده لستحالت دور و تسلسل. یعنی چی؟ بیانش رو مرحوم علامه با تفصیل گفتن. من استدلال مرحوم علامه رو، یعنی شرح مرحوم علامه از این استدلال رو که مقدماتش رو آورده، ولی در عین حال یه سری مقدمات محذوفه داره به خاطر وضوحش ایشون ذکر نکرد، من اونا رو هم آوردم دونه دونه مقدماتش رو ذکر میکنم در 11 بند یا 11 مقدمه شما بنویسید، بعد روشن میشه که این استدلال چیه و این استدلال صورتاً هم معتبره. یعنی چی؟ یعنی اگر مقدماتش صادق باشه ضرورتاً نتیجه صادقه. فرق قیاس با استقرا یا استدلال‌های دیگر، استدلال‌های غیر مباشر غیر قیاسی، این است که قیاس ضروری الانتاجه، استقرار ضروری الانتاج نیست. ضروری الانتاج یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست مقدمات صادق باشه نتیجه کاذب. ممکنه مقدمات کاذب باشه و به تبع نتیجه هم کاذب باشه، اما اگر مقدمات صادق باشد ممکن نیست نتیجه کاذب باشه، و این خب خیلی مهمه، ویژگی بسیار بسیار مهمه قیاس منطقی. این منطقیش هم بگم که خلط نشه با اون قیاسی که ما به شدت باش مخالفیم و جزء ارکان عقاید امامی است. خب المقدمه الاولا، تا جایی که مرحوم علامه عبارت دارن، من این عبارات علامه رو آوردم، هیچ دست نزدم. اونجایی که علامه عبارت ندارن من اضافه کردم، میگم توی پرانتز یا تو کروشه، درست؟ لذا عباراتی که میخونم این عبارات شرحه. المقدمه الاولا، هنا موجودن به ضروره، المقدمه الثانیه، کروش باز، و کل موجودن اما واجبون و اما ممکن، کروش بسته، و کل موجودن اما واجبون و اما ممکن، المقدمه الثالثه، فان کان واجبا فهو المطلوب. این عبارت علامه است. تو این سه تا بند یکی شما اضافه کردم، دو تاش مال علامه است. هنا موجودن به ضرورت، یه موجودی هست ضرورتن. من نمیخوام وارد بحث های تفصیلی بشم، میخوام سطح مطلب رو بخونیم، اما این واژه به ضرورت اینجا خیلی اهمیت داره. این حالا به شما واگذار میکنم، مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، تا جلسه آینده به من بگید این به ضرورت یعنی چی. ضرورت وجود شناسانه است یا ضرورت معرفت شناسانه؟ یعنی یک چیز ضروری الوجودی هست، یا این که بالبداهه روشن غیر قابل انکاره که یه چیزی وجود داره؟ کدوم یکی مراده؟ این به ضروره، به ضروره هستی شناسانه است، یعنی میخواد بگه یه امر ضروری، یه موجود ضروری هست. وارد جزئیاتش دیگه نمیشم، این بحث میتونه تفصیل داشته باشه و پیچیده تر بشه. یا این که نه، میخوام بگم به ضروره یعنی بالبداهه والوجدان، هیچ آدم عاقلی اینو انکار نمیکنه که هنا موجودون، یه چیزی وجود داره. این مقدمه خیلی مهمه. بعضی از شارحان معاصر کشف المراد جوری این رو تقریر، این استدلال رو تقریر کردن که این مقدمه عملا حذف شده و اون مسیر عوض میشه، چون تحت تأثیر علامه طباطبایی بودن و تقریر آقای طباطبایی از برهان صدیقین جوری تقریر کردن که ربطی به بیان خواجه و علامه نداره. پس یادتون نره توی استدلال خواجه و علامه هنا موجودون به ضروره سنگ بنای استدلال، یه موجودی هست. حالا این موجود از دو حال خارج نیست، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود، شق ثالث نداره. ممتنع الوجود که نمیتونه باشه، چرا؟ چون موجوده. موجود که نمیتونه ممتنع الوجود باشه، پس دو قسم دیگه بیشتر باقی نمیمونه. پس این موجودی که هست به ضرورم دیگه گفتم یعنی چی ها، ولی حالا شما بیشتر فکر کنید ببینید چرا معناش اینه، چرا اون به ضروره هستی شناسانه نمیتونه باشه. خب این از دو حال خارج نیست، یا واجب یا ممکن. اگه واجب الوجوده که خب ثبت المطلوب، تموم شد. اگه ممکن الوجوده، لابد و ان ینتهی الی الواجب، آخر باید به واجب الوجود برسه. چرا؟ چون اگه به واجب الوجود نرسه، یعنی علی الدوام ممکن باشه، یا این ممکن دیگری است همینجور ادامه پیدا میکنه میشه تسلسل، یا این ممکنه از ممکنات قبلی خودشه میشه دور، هم تسلسل هم دور باطله. پس اگر واجبه که فهو المطلوب، اگه ممکنه لابد ان ینتهی الی الواجب لاستحاله الدور و تسلسل، تمام شد. حالا یه بار دیگه عبارت خواجه رو ببینید، من عبارت علامه رو دیگه تمومش نکردم، شرحش رو گفتم، خلاصه شد. الموجودو، الموجودویی که ایشون میگه قضیه خارجیه است، نه قضیه حقیقیه. با شرح علامه این میشه، اون بیان بعض الافاضل من المعاصرین در شرح خودشون بر کشف المراد که عملاً بدون اینکه تصریح کرده باشن، یا حداقل بدون اینکه من دیده باشم تصریحشون رو، که الموجود قضیه حقیقی است درست نیست. این قضیه خارجی است. الموجودو یه چیزی هست تو عالم دیگه، هیچ در هیچ که نیست که. خیلی خب، حالا این موجودی که هست امکان واجبن میخواد خلاصه بنویسه، فهو المطلوبش هم نیورده. خواجه گفت امکان واجبن، خب معلومه دیگه، واجبه دیگه، تموم شد. و الا، یعنی و ان لم یکن واجبن استلزمه، یعنی اگه واجب نبود میشه ممکن، چون ممتنعی که نمیتونه باشه. اگه ممکن بود مستلزم واجب الوجوده. چرا مستلزم واجب الوجوده؟ لاستحالت دور و تسلسل. پس چاره ای نداره اگه ممکن باشه که آخرش ولو با 10 تا واسطه، 100 تا، 1000 تا، 1,000,000، آخرش باید برسه به واجب الوجود، به واجب الوجود به ذات. توجه دارین دیگه؟ لذا اگر بخوایم دقیق تر بگیم باید بگیم عبارت اینه: الموجود و انکان واجبن به ذات فهو المطلوب. چون اگه واجب الوجود بلغیر باشه، یعنی ممکن الوجودی که به وجود اعطا شده بهش، حالا به وجود به شرط المحمول شده واجب الوجود بلغیر، اون که مهم نیست. نه، یا واجب الوجود به ذاته یا واجب الوجود به ذات نیست. اگه واجب الوجود به ذات نیست باید بگه واجب الوجود به ذات برسه، چون در غیر این صورت یا دوره یا تسلسل، کلاهما باطلا. خب ما داریم عبارت خاجه رو با شرح علامه بیان میکنیم. پس میخوام بگیم این متن چی میگه، نه اینکه بحث آزاد کلامی کنیم. ولی به اون صورت هم میشه، اما پیچ و تاب داره، اصلا آسون نیست. بعد باید یه مقدمات دیگه ای اضافه کرد به بحث که اینجا نیمده. پس فعلا اینجوری میگیم با عبارت علامه. ملاحظه بفرماییم سطر دوم و سوم: و دلیل علی وجوده، بعدن اون عبارت علامه رو دوباره میخونم اگه لازم بود، و دلیل علی وجوده تعالی ان نقول المقدمه الاولى هنا موجود به ضروره، المقدمه الثانیه که محذوفه، کل موجود اما واجب و اما ممکن، المقدمه الثالثه، دوباره علامه در عبارتشون آوردن، فان کان واجبا فهو المطلوب و ان کان ممکنا. حالا اگه ممکن بود، توی پرانتز میتونین بذارین، این میشه المقدمه الرابعه، و ان کان ممکنا پرانتز باز، فکل ممکنن پرانتز بسته، افتقر الى مؤثر موجود به ضروره. دوباره برای من بعدن بگین که این به ضروره یعنی چی، و این به ضروره اینجا آیا فرق میکنه با اون به ضروره مقدمه اولا یا فرق نمیکنه. پس المقدمه تو رابعه با این دو کلمه‌ای که من اضافه کردم، و این کان ممکنن فکل ممکنن افتقر الى مؤثر موجود به ضروره، المقدمه الخامسه کروش باز، فهذا المؤثر الموجود لا يخلو من ان يكون واجبا او ممکن. اگر این موجود خارجی ممکن باشه نیازمند یه مؤثر. حالا بحث میره در مرحله مؤثر، میگیم اون مؤثر لا یخلو من ان یکون واجبا او ممکنه. دوباره اون مؤثر از دو حال خارج نیست، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده. اگه واجب الوجوده که ثبت المطلوب، اگه ممکن الوجوده خودش دوباره نیاز به یک مؤثر داره. اون مؤثره واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ اگه واجب الوجود ثبت المطلوب، اگه ممکن الوجود خودش نیاز به مؤثر داره. اون مؤثرش دوباره یا واجبه یا ممکن، و همینجور به هر حال یا میرسید به واجب الوجود، یا علی الدوام با ممکنات پیش میرید لا الی نهایته، این میشه تسلسل محال، یا بر میگردید به ما قبلش، این میشه دور محال. پس یا تسلسل میشه یا دور میشه یا واجب الوجوده. این بیان علامه است. فذلک المؤثر و ان کان واجبا فالمطلوب، این عبارت علامه است. فان کان واجبا فالمطلوب، فذلک المؤثر. این چاپی که من دارم یه اشکال تایپی داره، شده المؤثران، بعد فاصله بیفته بین مؤثر و این، حالا شاید چاپای شما اصلاح شده باشه. فذلک المؤثر ان کان واجبا فالمطلوب، و ان کان ممکنن باز افتقر الی مؤثر موجود، فان کان واجبا فالمطلوب، و ان کان ممکنن. خب همین جور این داستان رو ادامه بدید دیگه. اون مؤثره اگه ممکن باشه باز مؤثرش یا واجبه یا ممکنه، اگه واجبه فل مطلوب، اگه ممکنه آخر، اگه لا الی نهایتن بخواین پیش برید لازم میاد تسلسل او دور. من مقدماتو که کامل نوشتم و یه بار سری میخونم که دیگه وقت داره تمام میشه، عزیزان بنویسن مقدمه اولا رو که نوشتیم، خونا موجودون به ضرورت، مقدمه دوم که من اضافه کردم و کل موجودن ما واجبان و این ما ممکن، المقدمت الثالثه عبارت علامه و این کان واجبن فهو المطلوب، المقدمت الرابعه و این کان ممکنن فکل ممکنن افتقر الى مؤثر موجودن بالضرور، المقدمت الخامسه که من اضافه کردم، فهذا المؤثر الموجود لا يخلو من ان يكون واجبا او ممكن، نوشتید فهذا المؤثر الموجود لا يخلو من ان يكون واجبا او ممكن، المقدمه السادسه فذلك المؤثر ان كان واجبا فالمطلوب، این با عبارت علامه بود، المقدمه السابعه و ان كان ممكنا افتقر الى مؤثر موجود، المقدمه الثامنه و ان کان ممکنا افتقر الى مؤثر موجود، المقدمه الثامنه و هي مما اضيف هذا المؤثر الموجود ايضا لا يخلو من ان يكون واجبا او ممكنا، المقدمه التاسعه فان كان واجبا فهو المطلوب و هذا عباره العلامه، المقدمه العاشره و ان كان ممكنا، حالا من اینجا یه چیزایی اضافه کردم، و لا ينتهي الى واجب ابدا، حالا اگه ممکن الوجودی باشه که هیچگاه به واجب الوجود نمیرسه، اگه به واجب الوجود برسه که خب ثبت المطلوب، اما اگه ممکن الوجودی بشه که لا ينتهي الى واجب ابدا، این فاما لا يزال المؤثر ممكنا غير ما قبله ولا ينتهي الى نهايته فهو التسلسل، و ان كان ممكنا ولا ينتهي الى واجب ابدا فاما لا یزال المؤثر ممکنا غیر ما قبله ولا ینتهی الى نهایت فهو التسلسل. اگر ممکن نیست که منتهی به واجب نمیشه، از دو حال خارج نیست، یا ممکن نیست که هیچگاه به واجب منتهی نمیشه و همینجور به یک ممکن دیگه محتاجه و اون به یه ممکن دیگه و یه ممکن دیگه لا یزال، و اون ممکنم غیر از اون ممکنات ما قبلشه و منتهی به نهایتی هم نمیشه ولا ینتهی الى نهایته. خب فهو تسلسل، این چه تسلسل؟ نه بله داشت، ولی این یه قسمش میشه. قسم دومش چیه؟ او ینتهی الى ممکنن من قبله فداره، یا منتهی به ممکنات قبلیش نمیشه پس تسلسله، یا یک جایی دوباره بر میگرده به یه دونه از همون ممکناتی که قبلش بوده، یعنی علت محتاج معلول خودش میشه. فدار وقد تقدم، نتیجه آخر، وقد تقدم بطلانهما، و این بیان خود الله است، بطلان هر دو در ابحاث گذشته گذشت. آدرسشو پیدا کنیم تا جلسه بعد، و چند تا چیز قرار شد تا جلسه بعد تأمل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.